أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنا شد در این فصل موسوی علیه السلام حکمت ها و عنایت هایی که از طرف خدای سبحان نصیب موسی کلیم سلام الله علیه شده است بیان کند. چند حکمت را تاکنون در فصول گوناگون بیان فرمودم. ذات اقدس اله هم درباره هست موسی کلیم سلام الله علیه فرمود که من بر تو منت نهادم. گاهی فرمود فقط مننت علیک مرتن اخرى. این مرتن اخرى نه یعنی بار دوم، بلکه بار دیگر. تعبیرات فارسی ما هم این است. ما که میگوییم بار دیگر، منظور دومین بار نیست، بار سوم و چهارم هم شان می شود. همون تعبیری که در کتاب های عقلی می گویند معقول اول داری معقول ثانی. منظور از معقول ثانی یعنی ما لیس و اول، ولو معقول پنجم یا ششم باشد. یا می گویند ماده ثانی یعنی ما لیست به اولا، ممکن است که ماده ششم و هفتم باشد. و در سوره مبارکه که ملکم که فهمد به این که فرج البصر کرتین نه یعنی دوباره نگاه کردن، یعنی بیش از یک بار، ولو مثلا پنج بار یا شش بار آدم نگاه بکنه. این جمع که خدای سبحان فهمد ولقد مننا علیک مرتن اخرى، یعنی بار دیگر بر تو منت نهادیم، نه مثلا بار اول بود و حالا این بار دوم است. یعنی چندین بار با ما بر تو منت نهادیم و فیض شامل حال تو کردیم که از خطر نجات پیدا کردیم. اون منت های الهی به عنایت های حق به صورت حکمت های خاص ظهور میکند که مصنف میفرماید در این فصل موسوی بنابر آن است که حکمت های خاصه هست موسی را ما بازگو کنیم. یکی از اون موارد همین مسئله نجات از مصر و فرار از دست آل فرعون است بعد جریان اون قتل. می فرماید به این که این کار به حسب ظاهر فرار است و گریز، ولی به حسب باطن گرایش است نه گریز. به حسب ظاهر دفع است، ولی به حسب باطن جذب است. به حسب ظاهر خوف است، ولی به حسب باطن محبت است. چرا؟ برای اینکه این حرکت است و حرکت مطلقا به سمت کمال است و حبی است، پس این هم به نحو کمال است و حبی. صغرای قیاس محل بحث است. کبرا را با استدلال اثبات میکنن، بعد میفرمان به این که وقتی کبرای کلی ثابت شد، هرچه در جهان خارج محقق میشود زیر پوشش این اصل کلی به کبراست. الان مدعایشون بر این است که فرار هست موسی از مصر به طرف مدین، این به حسب ظاهر گرچه فرار و گریز و دفع بود، ولی به حسب باطن گرایش بود نه گریز، و جذب بود نه دفع، و محبت بود نه خوف. برای اثبات این مدعا اصل حرکت رو تحلیل میکنن که حرکت چیست و از کجا پیدا شده است. میفرمان حرکت طلب است. حرکت اون طوری که دیگران معنا کردن خروج از قوه به فعل یا کمال اول ما لا بسطح القوه و امثال ذلک، اونها شاید دقیق نباشد. قسمت مهم این است که حرکت کشش است و محبت است و طلب. و اگر ما بخواهیم معنای حرکت را از خروج شیء از قوه به فعل تدریجا عوض بکنیم، یا بگوییم حرکت همه کمال اول است لما بالقوه من حیث و بالقوه، از این معنا هم صرف نظر کنیم، بگوییم حرکت مطلق تغییر است برای اینکه مثلا سه قسم را شان بشود، یکی حرکت از نقص به کمال، یکی حرکت از کمال به نقص، یکی حرکت از کمال به کمال، گرچه ممکن است ما با تغییر معنای حرکت سه قسم را زیر پوشش قرار دادیم، ولی هنگام تحلیل معنای حرکت میبینیم بالاخره این معنای جامع معنای حرکت نیست، بلکه جمع بین به ذات و بالعرض است، یعنی حرکت حقیقی و حرکت غیر حقیقی، حرکت ذاتی و حرکت عرضی را که ما جمع کردیم یه جامعی برای ذکر کردیم، گفتیم حرکت مطلق تغییر تغییر هست، وگرنه حرکت مطلقا اون حرکتی که به ذات است و حرکت اصیل است و حقیقتا حرکت است، او حرکت از قوه به فعل است، حالا یا به صورت کمال اول یاد می شود یا به صورت خروج تدریجی یاد می شود و مانند اون. زیرا در این سخنی نیست که حرکت یه امر وجودی است، حرکت در قبال سکون است و امریست وجودی، از دست دادن امر وجودی نیست، امر عدمی است. روی این شکل ثانی نتیجه میگیریم هر جا از دست دادن است حرکت نیست، بلکه یک حرکت ذاتی در کنارش است به عنوان از دست دادن، اون از دست به نام به دست آوردن که اون حرکت است، واقعا در کنارش یه امر بالعرضی هم ظهور میکند به نام از دست دادن. از دست دادن یه امر عدمی است، حرکت نیست در این. خب برای اثبات کبرای مسئله که حرکت حبیست و طلب است و گرایش است و گریز نیست و دفع نیست و امثال ذلک، می فرمون اصل پیدایش حرکت در عالم همون حرکت حبی ذات اقدس اله است که معروف نبود، می خواست معروف بشود، بر اساس اون حدیث شریف قدسی که کنتو کندن مخفیان لم اعرف فخرقت الخلق لکی اعرف یا فاحببت ان اعرف، چون محبوب بودم که معروف بشوم لذا عالم را آفریدم تا در حقیقت عارف خلق کردم که خودم معروف باشم. از این بیان معلوم می شود به این که اصل پیدایش عالم بر اساس حرکت هست و حب، و حرکتی هم که عارف می گوید همون تجلی است، و اگر این تعبیرات نبود بعید بود که مرحوم صدر متعلهیم حدوث ذاتی را با حرکت توجیه کند، چون ایشون همونطوری که حدوث ذات زمانی را با حرکت توجیه میکند حدوث ذاتی را با حرکت توجیه میکند، یعنی خروج شیء از مقام لا اقتضای ذاتی به اقتضای بالغیر، یعنی از مقام امکان ماهوی به وجوب بالغیر، این را هم حرکت میداند، در حالی که از مجردات و از مقام ذات و از مقام ماهیت هرگز حکما تعبیر به حرکت نمیکردند و نمیکنند. علی حال می فرماد خدا علاقمند است که معروف بشود، لذا عالم را آفرید. عالم هم علاقمند است که از مقام علم به مقام عین بیاید، یعنی وجود علمی که دارند وجود عینی پیدا کنند. عالم خود را در حضرت علمیه به عنوان وجود علمی و ثابت مشاهده می کرد، الان میخواهد در حضرت عینیه به عنوان عین و وجود خارجی مشاهده بکند. پس عالم هم محبت دارد، عالم هم محبت دارد و حق سبحانه و تعالی هم محبت دارد، چه اینکه اسمای حسنا هم محبت ظهور دارند، اسمای الهیه هم هر کدام درخواست ظهور میکنن، یعنی هر نامی از نامهای مبارک حق تقاضای ظهور دارد. پس سه محبت است از سه محب. اول ذات اقدس اله است که محب است، میخواهد معروف بشود و راه معروف شدنش این است که عارف بیافریند. دوم اسمای حسنای الهی هستند که میخوان محبن که ظهور پیدا کنند و مظهر داشته باشند. سوم عالم است که عالم که مظهر اسمای حسناست در مقام عین ثابت وجود علمی و ثبوت علمی دارد، علاقمند است که از ثبوت علمی به وجود عینی منتقل بشود. پس حق تعالی بر اساس محبت کار میکند و اسمای حسنا بر اساس محبت تقاضا دارند و عالم هم بر اساس محبت منتقل میشود. اینها از طرف محب ها. اونگاه یک سؤالی مطرح است و این است که حالا ممکن است ما این سخن را درباره عالم بپذیریم که عالم علاقمند است از ثبوت علمی به وجود عینی منتقل بشود، یا حالا درباره اسمای حسنا هم این معنا را بپذیریم که تقاضای ظهور دارند، اما درباره ذات اقدس اله ما چگونه ای را بپذیریم که خدای سبحان علاقمند است که معروف بشود، با اینکه معروف بودن و معلوم بودن برای حق تعالی در ازل ثابت است. این سوال، جواب این سوال این است که الان نه بحث در وجود ازلی است نه بحث در علم ازلی، این دو مطلب مفروق و انحوا هستند. یعنی حق سبحانه و تعالی وجود ازلی دارد قبل از پیدایش عالم و آدم. این وجود ازلی حق سبحانه و تعالی همواره ثابت بود و هست و خواهد بود، و یک علم ازلی دارد به خودش که عالم است و معلوم و عین علم است در ازل، غنی عن العالمین است، چه موجودی باشد چه نباشد حق تعالی به خودش عالم است. سخن در علم ازلی حق سبحانه و تعالی نیست، سخن در وجود ازلی حق سبحانه و تعالی نیست، سخن در این است که در مقام ظهور حق تعالی اگر بخواهد معلوم بشود راهش چیست، و اگر فیض حق بخواهد یافت بشود راهش چیست. سخن در ظهور فعلی است نه ظهور ذاتی، سخن در علم فعلی است نه علم ذاتی. علم فعلی هم یک کمال است بالاخره، یعنی ظهور در مقام جمع بود و هست و خواهد بود که ظهور ازلی است، و ظهور در مقام تفصیل هم یک کمال است. ذات اقدس اله برای پیدایش این کمال جهان را آفرید که هم اسمای حسنا مظهر پیدا کنند و هم عالم از ثبوت علمی به ثبوت عینی بیاید و هم خودش در مقام تفصیل معروف و معلوم بشود، همونطوری که در مقام جمع و اجمال معلوم بوده است. خب نه، برای خودش احدی نیست، البته تا عالم باشد برای خودش معلوم هست و خودش به خودش علم دارد، این علم است و این عالم و این معلوم. میفرماید مقام ذات مفروع ان هست. الان صحبت در مقام فعل است. در مقام فعل اگر حق تعالی بخواهد معروف و معلوم بشود باید عالم را بیافریند تا عالم به او علم پیدا کند. خب پس رو این بیان هم حق سبحانه و تعالی محب است، هم عالم محب است، و با این وضع جهان پیدا شده است. یعنی هم اسمای حسنا ظهور کرد، هم عالم از ثبوت علمی به ثبوت عینی رسیده است. این کبرای قیاس. پس اون چه که در جهان هست رو محبت است. اونگاه حرکت های جزئیه که در خارج واقع می شود جزئی همین کلی است. اینها وقتی که بخواد به صورت منطقی بیان می شود همون جزئی و کلی مفهومی و علم حصولی تبیین می شود، اما وقتی به زبان اهل معرفت ذکر می شود جزئی و کلی سعی است. یعنی یک محبت است که در صور گوناگون ظهور می کند، مثل اینکه انسان به خود علاقمند است. این محبت به نفس است که به صورت تلاش ها و کوشش های گوناگون ظهور می کند. اگر اعضا و جوارح کار میکنن، حرکت این اعضا و جوارح حرکت حبی است، برای اینکه همه اینها جزئی یک کلی هن. کلی یعنی وجود سعی، جزئی یعنی وجود محدود که زیر پوششون کلی سعی است. این نفس یک کار انجام میدهد و اون کار حفظ خودش و حفظ بدن هست. اون وقت این یک کار به صور گوناگون ظهور میکند، باصره میبیند، سامعه میشنود، سایر قوای ادراکی درک میکنند و همه قوای تحریکی شروع به فعالیت میکنند تا اون حرکت حبی نفس به مقصد برسد. اینا رو میگن جزئی و کلی، یعنی یکی وسیع است و یکی ضیق است که در پوشش کلی است. خب اگر چنونچه کبرا کل به صورت کلی مسلم شد که هر گونه حرکتی در عالم طلب هست و گرایش است، نه گریز، جذب است و دفع نیست، جریان و هر گونه حرکت جزئی که یافت بشود زیر پوشش این اصل کلی اون درجه است، اونگاه اون مدعا ثابت خواهد شد که حرکت موسی کریم سلام الله علیه از مصر به طرف مدین دفع نبود بلکه جذب بود، گریز نبود بلکه گرایش بود، خوف نبود بلکه محبت بود. اونگاه می فرمون اگر کسی جهان بینیش بر اساس همین حرکت حبی باشد، کل عالم را با چشم محبت می بیند، هرگز به وسیله مشاهده العلل غریب از مشاهده سبب بعید محجوب نخواهد شد. اون که جهان بینش وسیع نیست و موضعی می نگرد، هر جای رو برابر با علل غریبه همونجا تحلیل می کند. لذا او ممکن است بگوید حرکت گاهی حبیست و گاهی رو خوف است، گاهی جذب است و گاهی دفع است، گاهی گریز است، گاهی گرایش است و امثال ذلک. در اون گونه از موارد حرکت ها به وسیله اون علل غریبه حاجب می شوند که نمی گذارن این شخص سبب بعید و نهایی و نهانی حرکت را ببینه. اونگاه رو همین این بیان فرما پس چرا موسی کلیم اون سخن را گفت و شعیب سلام الله علیه اون حرف زد که نجوت من القوم الظالمین؟ این حرف ها نشون می دهد که سبب حرکت خوف بود. ففررت منکم لما خفتکم، وقتی که موسی کریم برگشت با فرعون دارد سخن میگوید، فرمود که ففررت منکم لما خفتکم، یا وقتی وارد مدین شده بود شعیب بود فرمود نجوت من القوم الظالمین. میفرمون اینها خود انبیاء علیهم السلام گاهی از زبان سبب غریب سخن میگویند و گاهی از زبان سبب بعید حرف میزنن. اونگاه وارد یک فصل دیگری از بحث میشوند که طرز حرف زدن انبیا با توده مردم یک سبک است و اون اسرار نهایی که خودشون دارن یک سبک دیگر است که وارد بحث دیگری میشوند. بله؟
بله. ولی اینجا خرج
حالا این شخص که خرج منها خوافت رقب، منشه این خوب چرا میترسد؟ برای اینکه میبیند جانش در خطر است، پس جانش محبوب است، برای حفظ اون جان دارد حرکت میکند. این تحلیل نهایی شد دیگه. لذا سخن از نجات مطرح است. گریز سبب غریب است، گرایش سبب بریده. چون گرایش دارد به حب نفس از خطر میگریزد، وگرنه فرار کردن که هدف نیست. همین دیگه، لذاشون همون همه جا همینطوره. همه جا حرکت حبی است.
جزئیات حد بدن این طبعا مشکله که بگیم حساب حبه، مگر اینا روی حساب کل حرکت کل عالم.
بله.
و اینم به طلع او باشه. بله. و الا جز را بخوایم بگیم که خود خدای تعالی میگه خرج خائفاً یه طرف.
بله همین. خب بعد دیگه تعریف میکنند خود فرار مطلوب نیست. چرا فرار میکنیم؟ میخوام فرار کنم. خب. این نیست. بسیار خوب. نه، چرا فرار میکنی؟ چرا میترسی؟ برای اینکه میترسم محبوب من از من گرفته بشود. فرار میکنم که محبوب از دست ندهم. روح خود این سخن برمیگردد به گرایش نگریز. همه جا همین طور است. اینجین نیست که فرار مطلوب کسی باشد. اولا خود حرکت کمال اول است، نه کمال ثانی. به سوی چیزی رفتن است، به جهت چیزی رفتن است. همیشه قنطره و سرپل است. اما حالا هدف این است که انسان فرار کند، بگریزد، یا هدف آن است که به جایی برسد. همه جا می دارد. نه، اون میشه مقدمه است. نه، دو چیز که نیست، دو تا مطلوب به ذات که ندارد که فرار از درنده برای حفظ سلامت است. وقت اون حفظ سلامت میشه هدف اصلی، نه اینکه این شخص دو تا هدف به ذات داشته باشد، یکی فرار از درنده و دیگری رسیدن به نجات. بلکه رسیدن به نجات هدف اصیل اصلی است و فرار از درنده میشود وسیله. بسم الله الرحمن الرحیم. سم به انهو لما وقع علیه طلب، که به جستجوی او حرکت کردن که او رو دستگیر کنن، خرج فارن، فرار کرد، که گفت ففررتو منکم لما خفتکم خوفن فی الظاهر، یعنی سبب غریبش همین خوف است. اما وکان فی المعنا این فرار حبن فی النجات. چرا؟ چون در حقیقت همه موارد حرکت از قبیل گرایش است و محبت است. فإن الحرکت ابدا، این مزیده کبرای قیاس است، انما هی حبیتون، اونگاه می شود جریان هست موسی حرکت است و هر حرکتی مطلقا حبی است، پس این حرکت هم حبی است. عمده آن است که ایشون ثابت بکنن کبرای کلی را که کل حرکتن فی حبیتون، بعد تقریر بکنن که این حرکت‌های جزئی زیر پوشش اون اصل کلی است، جزئیت اینها و کلیت اون مطلب را تثبیت بکنن و تبیین بکنن، اونگاه نتیجه بگیرن که حرکت موسی کریم حبی بود نه خوف، و خوف سبب غریب است نه سبب اصیل. خب پس یک مقدمه باید ثابت بشود که اصل کلی است که حرکت ابدا حبیت. یکی این که هیچ گونه حرکتی نیست که زیر پوشش این اصل کلی نباشد، و منظور از این کلی و جزئی هم کلی و جزئی سه است. و این که احیانا گاهی انسان حرکت را به اسباب غیر حب به غیر حب اسناد میدهد، این در اثر محجوب بودن همون اون شخص است که سبب اصلی را نمی بیند، به این سببی که غریب است و وسیله است اسناد میدهد. این هم باید اثبات می شود. لذا فهمد و یه جب و نازرو فیها به اسباب اخر و لیست تلکه، کسی که در باره حرکت نظر می کند و نظر میدهد در اثر مشاهده اسباب دیگر که غیر از حب است محجوب می شود، ناظر درباره حرکت به اسباب دیگر که غیر از محبت است، مثلا خوف است و امثال ذالک، به وسیله سبب غریب محجوب می شود، در حالی که ولیست اون اسباب آخر تل که اون حرکت حبی نیست، اون اسباب حقیقی نیست. بنا بود که در این فصل موسوی علیه السلام عنایت ها و حکمت هایی که مربوط به است موسی ذکر میکنن، و خدای سبحان هم درباره است موسی فرمود ولقد مننا علیک مرة اخرى، یعنی بار دیگر، نه دوبار، یعنی ما چند بار نسبت به تو منت روا داشتیم. منت هم اون نعمت سنگین است. ای و من جمله العنایت الهیه این است که ان موسی علیه السلام خرج فارن من خوف القتل، و کان ذالک الفرارو فی الحقیقت حبا فی الحیات و النجات من الهلاک، این جذب است نه دفع، و گرایش است نه گریز، و حب است نه خوف. تقریبا بله. ثم بینه ان الحركه لا تحصل ابدا الا عن محبتين. اصولا حرکت رو تحلیلی که حکمت متعالیه به عمل آورده است یه مسئله فلسفی است، یه مسئله تجربی نیست که ما مشاهده بکنیم ببینیم که مثلا سیبی میپوسد یا آبی تبخیر میشود و مانند آن. حرکت وقتی مسئله فلسفی شد باید با اون ادله عقلی تبیین بشود. ادله عقلی میگوید به این که حرکت بالاخره سمتی دارد، کور نیست که یک شی حرکت بکند باری به هر جهت، از اون پایانش می شود به هدف تعبیر کرد، به جهت تعبیر کرد و امثال جالک. که اگر این متحرک زبان می داشت و از او سوال می کردیم کجا می روی، نمی گفت معلوم نیست، مشخص می کرد که کجا می خواهم بروم. حالا می رسد یا نمی رسد مسئلتون اخرى، چون عالم عالم تزاحم است، گاه ممکن است حرکت در بین را قطع بشود، موانعی برسد، متحرک را از بین ببرد یا مسافت از بین برد یا حرکت را متوقف کند و مانند آن. اما این چنین نیست که این حرکت در نظام هستی کور باشد، که اگر متحرک شعور می داشت و زبان‌دار بود از او سوال می کردیم کجا می روی بگوید معلوم نیست. پس معلوم هست، یه شیء جای مشخصی. وقتی جای مشخص شد، بین این متحرک و اون جای مشخص یه ربط وجودی است. این ربط وجودی به این است که همین است که میگوین این شی قوه است و او هدف است. و اون شی که ربط وجودی دارد، این متحرک اگر ذی‌شعور باشد، صورت ذهنیه دارد، اون هدف را در ذهن ترسیم میکند برای اینکه اون هدف ترسیم شده را خارجیت ببخشد. میگویند به این که اول میاندیشد بعد انجام میدهد، اول العمل است و آخر الفکر است و امثال ذلک. این میگن دوراندیش، یعنی هدف دار. و اگر این متحرک اهل درک و صورت ذهنی نباشد، اون هدف باید در درون این وجود داشته باشد، برای اینکه معدوم محض باشد که رابطه بین متحرک و معدوم محض تصور نمی شود. و اگر موجود بالفعل باشد، که این متحرک به او رسیده است، دیگر به دنبال او نمی گردد. و اگر در جای دیگر موجود باشد که کاری با این نداشته باشد، که این هرگز به او نمی رسد، پس باید در محدوده خودش باشد. این همان است که می گوین آینده به صورت قوه در متحرک موجود است. یعنی این حسه از او سوال بکنی که چه می شود، کجا می خواهی بروی، می گوید می خواهم درخت بشوم. پس درخت باید موجود باشد، چون اگر موجود خارجی باشد دیگر رفتن به سوی او معنا ندارد، باید موجود بالقوه باشد. پس این شی حسه است بالفعل و شجر است بالقوه. بین این حسه بالفعل و شجر بالقوه ربط است به نام استعداد، که در همین شی موجود است. روی این تحلیل محال است که حرکت از کمال به نقص باشد. تحلیل دیگر این است که حرکت را ما چه خروج شی از قوه به فعل بدانیم، چه کمال اول بدانیم، که تعریف معروف اوست. یا بگویم نه، حرکت مطلق تغییر هست، برای اینکه اون دو قسم دیگر هم شامل بشود، نه امر وجودی است. و خروجش از دست دادن کمال و تنزل از بالا به پایین امر عدمی است، مرتب دارد از دست میدهد، یعنی چیزی از دست او در میرود و روحش به این برمیگردد که غیر کمال رو دارد از او میگیرد و از دست دادن کار نیست، وجود نیست. اینکه گفته می شود هر حرکتی محرک دارد و وجود هست، یه وجود سیال هست در مقابل سکون است، امر وجودی است، این نشون می دهد که به دست آوردن است، نه به دست دا از دست دادن. از دست دادن میشه امر عدمی. وقتی عدم شد میشه حرکت بالعرض، و حرکت بالعرض که شد، همه اون بحث ها بالعرض در اوست، یه محرک بالعرض می خواهد و امثال ذلک. و این حرکت بالعرض زیر پوشش یک حرکت به ذات است. در حقیقت هر جا یک شیء دارد چیزی از دست می دهد، دیگری دارد به دست می آورد و این شیء دارد از دست می دهد. حالا یا اون حواس که دارد آب را جذب می کند، یا اون کرم درون سیب است که دارد تغذیه می کند، یا اون موادی است که در درون درخت را پیدا کرده، اونا دارن تغذیه میکنن، اونا دارن چیزی به دست میآورن و حرکتشون به ذات است. این درخت دارد از دست میدهد، یعنی از درخت، از دست درخت دارن چیزی در میآورن. یا از دست سیب دارن چیزی در می آورن، این از دست دادنها امریس عدمی، و اگر عدمی شد نه ساکن است نه حرکت. اگه گفتیم ساکن است باز بالعرض، اگه گفتیم حرکت است باز بالعرضه، چون از دست دادن یه امر وجودی نیست. اگر امر وجودی نشد بر حرکت اینی هم همینطور است. یک وقتی بله متحرک یه جای خسته شد میخواهد به جای دیگر برود، گرچه انسان به حسب ظاهر این کتابخانه یه سالونی که نگاه میکند میبیند که اینا در یک سطحن فرقی بین یمین و یسار یا شمار جنوبی جنوبین اتاق نیست، اما این شخص که اینجا خسته شد یا میخواد یک کتابی را از قفسه بگیرد یا نور بهتری را ببیند، برای او اون جلوی اون دیوار غربی نشستن کمال است. از دیوار شرقی خسته شده است، به دیوار غربی تکیه میدهد، برای او کمال است. و بعد نسبت به اون دیوار کنار دیوار غربی نشستن بالقوه است، بعد میکوشد که به اون فعلیت برسد. این یک حرکت دارد نه دو تا حرکت. اونجا هم همینطور است، بعد این میخواد به اونجا بره، میخواد به همون مقصد برسد. این برای این شی کمال است، یک نقصی را فعلا دارد، میخواد این نقص را برطرف بکند که نسبه، و این نقص برطرف نمیشود مگر اینکه به اون مقصد برسد. نه اینکه از اول قصد دارد که کمال خود را از دست بدهد بی خود. کمال را از دست دادن امر عدمی است در حقیقت. اونا اگر بله، اونا هم اگر طبیعی باشد یه حکم دارد، و اگر قصری باشد حکم دیگری دارد. اون کسی که سنگ را در فلاخن پرت می کند اون هدف دارد، چون حرکت حقیقی است. این حرکت های قصری به حرکت طبیعی برمی گردد، و این حرکت طبیعی دارای هدف هست.
انسانی که به کمال مرتب شد یا این که وسیله گناهان این کمالات خود شد و مرتبه از دست داد، یعنی یک وجوده اینا همه قائم به روح مجردش بود، ولی دو مرتبه این مؤمن وقتی که مرتب میشه
بله.
یا این در واقع مطیع عاصی میشه، طبعا تمام اونچه که داره رو از دست میده.
انسان فی وحدته کل القواست، اون وقتی که دارد کمالات علمی پیدا میکند، به ایمان میرسد، این فطرت او و عقل او دارد کامل میشود، و این شهوت و غضب او خواه و ناخواه توان یا کرهن او رو مشایعت میکنند، جز شیعیان اوید. اما وقتی که طغیان و سرکشی شروع شد، این عقل بیچاره جز اسرای شهوت است. این شهوت حالا دیگه در حرکت میکنه، یا غضب داره حرکت میکنه، اون وقت کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، این هوای امیر داره حرکت میکنه، این عقل رم بیدک میکشه. نه اینکه این عقل داره میره، عقل رو دارن میبرن. لذا تو همون بیان است امیر در اون نامی که برای شروع غازی نوشت بود، این حرفهای مرا عقل میفهمد اذا خرج من اسر الهوا، اگر از اسارت هوس بیرون بیاد میفهمه من چی میگم. فعلا اسیر است، یه امیری داره او رو به یدک میکشه. این شهوت داره میره به طرف کمال، اون شهوت به طرف کمال میره دیگه، شهوت به طرف نقص که نمیره. اون وقت عقل را به طرف نقص می آورد، یا غضب به طرف کمال می رود ولی عقل را به طرف نقص می آورد. این چنین است، نه اینکه عقل بالا رفته و خود به خود پایین بیاد، این طور نیست. بله، چون مادامی که نفس است، بله استعداد هست، یعنی این نفس یه واقعیتی است، چند تا واقعیت نیست، منتها ذات شؤون است، ذات شؤون است. این یا در مرحله شهوت ظهور می کند، این شهوت دارد ترقی می کند، قهرن عقل تنزل می کند، یا در غضب ظهور کرده است، غضب دارد ترقی می کند، قهرن عقل تنزل کرده است، یا نه در مسائل عقلی دارد ترقی می کند، شهوت و غضب تعدیل شدند و آرام شدند. این چرا امر از در حرکت بالعرض است، شهوت کامل
این استعداد رو داشته، یعنی قوه رو داشته، باید
این قوه و این فعلیت
نه نفس این شهوت قوه را این را داره که ترقی بکند. عقل نفس مادامی که در مرحله نفس است، هر کدام از این قوای او این استعدادها را دارن، هر کدام از اونها جلو افتادن امیر شدن بقیه را یدک میکشن میشن اسیر. اون که میفهمد هذه نفسی عروضها به تقوا یا ان شیطانی اسلم علی یده، یعنی عقلم جلو افتاد اونها را به یدک میکشد، اونها اسیره. اون که حالا عبد شهوست یا عبد الغضب است، اذا خرج من اسر الهوا، شهوت امیر است و عقل اسیر. شهوت دارد کامل می شود و بعد کمال را از دست عقل دارد می گیرد.
اینجا درست می گیرد، ولی عقلم که داره از دست می ده، امکان اینه که از دست بده، کسی قوه ای داره که یعنی قوه از دست دادن رو داره.
نه قوه از دست دادن که به معنای این که به طرف از دست دادن حرکت می کند، نه می شود از دستش گرفت. این است
قوه نداشته باشه که نمی شه گرفت.
قوه نه یعنی بله یعنی این شی، البته مادامی که نفس است امکان زوال هست، امکان زوال هست. بله این عقل شأنی از شؤون نفس است، این عقل کلی نیست که مجرد تام باشد، این شأنی از شؤون نفس است. نفس مادامی که نفس است قوه دارد، حالا قوهش رو در کدام سمت پیاده کند، از کجا این قوه رو به فعلیت بیاورد. اگر این نفس در شأن عقل ظهور کرد، قوه ترقی دارد، از نقص علمی به نقص به کمال علمی میرسد و از نقص عملی به کمال عملی میرسد و این شهوت و غضب رو هم به دنبال خود رام میکند. و اگر همین نفس در لباس شهوت یا در لباس غضب ظهور کرده است، در شهوت کامل میشود که اهمت هم انفس هم یا اکرون کما تاکرون انعام، اون وقت کمالات عقلی را از دست عقل میگیرد، نه از دست اون قوه میگیرد. اما این چی نیست که قوه حرکت کرد، عقل حرکت کرد از بالا به پایین، عقل را به فشار از بالا به پایین آوردند، یعنی کمالاتی که پس از دیگر از دست او گرفتند، چیزی او از دست نداد بلکه از دستش گرفتند. او حرکت نکرد، چون از دست دادن حرکت نیست، امر عدمی است. اون که به دست می آورد حرکت می کند، شهوت است که حرکت می کند به دست می آورد، نه اینکه عقل تنزل کرده باشد، چون از دست دادن امر است عدمی و حرکت امر است وجودی. یعنی نفس در مرحله شهوت کاری هم که انجام میداد با اختیار انجام میداد، با اختیار به طرف شهوت میرود و با اختیار اسم میخورده است که خود را از بین برده است. این چیزی نیست که موت یا امر چیز از دست دادن یا امر وجودی باشد.
پذیرایی این هست که بگیره معنا کردیم، در این صورت هم پذیرایی این که از دست بده معنا بکنیم.
بله قوه از دست دادن یعنی میشه از دستش گرفت، اما این چیز نیست که این حرکت کرد.
حرکت غیر از این که از قوه بخواد بره
این بره، بله این شی از قوه به فعل نیامده است، این میشود از دستش گرفت. حرکت از دست دادن نیست، به دست آوردن است.
تعریف حرکت که از قوه به فعل باشه،
نه
تعریف مخدوش می
باشه ولو تغییر باشه،
از قوه به فعل بره یا نه. از قوه به از دست دادن، یعنی بله. از دست دادن خود این در شی هست،
نه حرکت را ولو ما معنای کمال اول نگیریم، ولو معنای خروج تدریجی شی از قوه به فعل نگیریم، حرکت را تغییر باید بدانیم که هر سه قسمشان بشه، از نقص به کمال، از کمال به نقص، از کمال به کمال. بالاخره حرکت با تغییر باشه و تغییر در مقابل لا تغییر، در مقابل سکون امریست وجودی، در حالی که از دست دادن عدمی است نه وجودی. حرکت در این که امر وجودی است حرفی در اون نیست، وجودی سیال. حالا اگر ما در خلال تحلیل مسئله حرکت دیدیم حرکت از بالا به پایین از دست دادن است و از دست دادن امریز عدمی نه وجودی معلوم میشود اون که به دست می آورد دارد حرکت میکند به ذات، او امر وجودی است. این که از دست میدهد حرکتش بالعرض است، چون از دست دادن امریز عدمی. ما هر تفسیری برای حرکت بکنیم، خانخا حرکت در مقابل سکون امر وجودی است. وقتی از بالا به پایین شی حرکت میکند از دست میدهد.
از دست دادن که تعبیر میکنیم درست نتیجهش میکنیم فاقد میشه.
خب بله دیگه.
خود از دست دادن مثل نظیر معنایش که در
نظیر اعطا که نیست. نه نظیر اعطا که نیست. نه از دست دادن چه فعلیه؟ نظیر اعطا که نیست، به غیر میده که. نظیر جود و سخا نیست که به غیر روا میداره که. از اون میگیرن. بالعرض دیگه. نه ما بالعرض همانش همین دیگه. نه حرکت ارضی، بالعرض. بالعرض یعنی وقتی که میگوین جالس سفینه حرکت بالعرض دارد، یعنی به ذات ساکن است. چون یه بالعرضی به ذات میخواد.
نه
طبعی بحثش نبود هرگز. بالعرض، بالعرض اگر ما گفتیم جالس سفینه متحرکون بالعرض، سوال میکنن که وصف ذاتی او چیست، میگیم ساکنون به ذات. اگر گفته شد سیب که میپوسد حرکتش بالعرض است، پس این تدریج مال کی از کجا گرفته میشه؟ میگیم این تدریج از اون رشد کرمی که در درون او هست گرفته میشه. اون کرم یا عامل دیگر دارد به ذات حرکت میکند، به دست میآورد و این سیب دارد به تدریج از دست میدهد. پس سیب اگر متحرک بالعرض است، وصف سیب چیست؟ ساکن به ذات است. اون شیئی که در درون درخت است یا در درون کرم است، او دارد به دست می آورد. وگرنه از دست دادن هم نیست عدمی. عدمی که شد دیگه حرکت نیست.
زوالی که در تعریف حرکت می آورد، پس باز زوال رو هم یعنی تعریف مخدوش می شود. زوال و حدوث تدریجی.
نه، میگن خروج تدریجی. زوال از نقص است. این سلب سلب است. زوال قوه است. این زوال نقص. نه، این زوال نقص است که روحش به اثبات برمیگرده. زوال نقص است و نیل به کمال. حرکت میگن خروج تدریجی شی است از قوه به فعل، یا کمال اول است لما بالقوه لما لابسته بالقوه و امثال ذلک. اگرم بگن میگن زوال از نقص است و نیل به کمال. دیگه امر عدمی است. دیگه حدوث نیست، حدوث نیست، مرتب دارد از دست میده، از وقتی از بالا و پایین میاد چیز نمیگیره دیگه. نه، حالا در این که از بالا و پایین یک سیبی کم کم داره میپوسه، مرتب داره از دست میده. اون درختی که داره میپوسه مرتب داره از دست میده، چیزی نیست که. نه، اینی که الان سیبی که فرسوده که امر عدمی است، این تراوتی که داشت مرتب داره از دست میده، چیزی نصیبش نمیشه. اون کمیتی که داشت دائما از دست میده، کیفیتی که داشت دائما از دست میده، اون بوی و رنگ و تراوتی که داشت دائما از دست میده، این مرتب داره از دست میده. از دست دادن امر عدمی است و حرکت امر وجودی است. روی این شکل ثانی هرگز حرکت از دست دادن نمیتونه باشه. علی حال فرمودن ثم بینا ان الحركه لا تحصل ابدا الا ان محبته. این اصل کلی. و این کان فی ظاهر برای حرکت اسباب اخر کل خوف و الغضب و غیر ذلک. اینا الی الغریبی حرکتن. فیه جبو من لا یعلم الحقائق بالاسباب الظاهره و یسندها الیها. اون کسی که از حقیقت بی خبر است، با مشاهده اسباب ظاهری محجوب می شود، حرکت را بین اسباب ظاهر اسناد می دهد، نه به اون علل حقیقیه. فیحجبو من لا یعلم الحقائق بل اسباب ظاهره و یسند اون حرکت را بین اسباب ظاهره. دیگه محجوب نیست که.
لعنت به اسباب ظاهر، اسباب بالاتر رو نمیبینه.
نه ای اسباب بالاتر رو نمیبینه، پس عالم به حقایق نیست دیگر. حاجب
علم به حقایقش از راه اسباب ظاهر
است. اگر کسی حقایق ظاهر را بداند دیگه محجوب نیست. کسی محجوب می شود، مثل این است که ویوه جب و نازروفی ها محجوب می شود ناظر در اون حرکت به وسیله اسباب ظاهره. چون محجوب می شود حقا از حقیقت بی خبر است، و از حقیقت بی خبر شد این حرکت را به اسباب ظاهر اسناد می دهد. فیوه جبو من لا یعلم الحقائق را محجوب می شود بر اسباب ظاهره و یسند و حرکت را بین اسباب ظاهره در الیه آباد باشه ظاهرن و یسند و حرکت را بین اسباب ظاهره، در حالی که ولیست اسبابوها فی الحقیقت تلک الاسباب ظاهرته، در حالی که اسباب حرکت در حقیقت این اسباب ظاهره نیست، اون اسباب باطن است. لذا اگه کسی جای فرار کرده میگه ترس علت حرکت بود، در حالی که از او تحلیلا سوال بکنیم برای چی ترسیدی، میگه من میترسم اون محبوبم را از دست بدهم، که ریشه این ترس حب نفس است. خب قول مصنف در متن که فرمود یحجبو، این مبنی للمفعول است، یعنی این شخص ناظر وقتی علم به حقیقت ندارد با مشاهده اسباب ظاهر محجوب می شود. و ذالک حالا تبیین کبرای کلی است، لأن الاصل اون چه که در عالم واقعیت دارد و اصیل است حرکت العالم است، من العدم الذی کان ساکنا فیه که در عین ثابت بود، الال وجود. ولذالک یقال ان الامر، یعنی اصل کار در هستی اون چه در جهان اتفاق می افتد، حرکتون ان سکونین، یعنی همواره از عدم شیئی به جهان وجود ظهور می کند. چیزی که در جهان هست حرکت از سکون است. خب فکانت الحرکت التی هی وجود در وجود وجود العالم، وجود العالم حرکت الحب، حرکت حب است که از نقص به کمال می آید. و قد نبه رسول الله صلی الله علیه و سلم علی ذلک روایتا من الله تعالی به قولی کنتو کنزا مخفیا لم اعرف فاحببت ان اعرف. خب بله حب فعل دیگه، در مقام فعل است.
از عدم به طرف وجود آمدن حب موجده.
نه بله، هم حب موجد هست در مقام فعل و هم حب موجود است، و سه حب در خلال تقریر شد که اگر این چنین نظمی که در خلال بیان اشاره شد میگفتن اولا بود. حب ذات اقدس اله و حب اسماء حسنا و حب خود عالم، این سه حب رو بیان میکنن، اما با این نه با این نظم. میگن خدا علاقه داشت، عالم علاقه دارد، اسماء حسنا علاقه دارد، در حالی که نظم طبیعی اینه که بفرماید خدا علاقمند به ظهور است، اسماء حسنا علاقمند به ظهورن، عالم علاقمند است که از ثبوت علمی وجود عینی بیاید. سه تا محبت است، فعلا دو تا محبت ذکر میکنن، بعد به اون محبت سوم میرسن. فلولا هذه المحبه ما ظهر العالم فی عینه، عالم از علم به عین نمی آمد. ما ظهر العالم فی عینه ای الوجود العینی، پس فحرکت العالم من العدم الى الوجود حرکت حب الموجد لذالک است، اون که موجد عالم است حرکت حبی دارد در مقام فعل، حرکت حب الموجد لذالک ای لوجود العالم، از به وجود از بالعالم تظهر و کمالات و ذات موجد و انوار و اسمائهی و صفاتهی، که اینها همه بله بله از بالعالم، از بالعالمه چرا عالم رو میخواد، از بالعالمه تظهر و به وسیله این عالم کمالات ذات محب موجد و انوار اسما و صفات موجد ظهور می کند. خب پس چون به وسیله عالم اسما ظهور می کند، لذا حق تعالی حرکت حبی کرد به طرف ایجاد عالم. این مال حق تعالی. ولعن العالم ایزن یحب و شهود نفسهی وجودن کما شهدها ثبوتن، همونطوری که عالم خود را در حضرت علمیه ثبوتن مشاهده کرده است، علاقمند است که خود را در حضرت عینیه وجودن مشاهده بکند. اونجا ثبوت بود و شهود ثبوتی، بعد اینجا وجود است به شهود وجودی. ولعن العالم ایزن یحب و شهود نفسهی وجودن کما شهد عالم نفس خود را ثبوتن در عین ثابت و حضرت علمیه. پس فکانت به کل وجهن حرکتهو من العدم ثبوتیه الى الوجود العینیه حرکت حبن من جانب الحق به جانبهی. پس عالم که بخواهد از علم به عین بیاید، از هر جهت که بررسی کنیم رو محبت است، هم محبت فاعل، هم محبت فعل، هم محبت حق، هم محبت عالم. فکانت به کل وجهن حرکت العالمه من العدم ثبوتی در عین ثابت الى الوجود العینی با فیض مقدس حرکت حبن هم من جانب الحق هم به جانبهی، یعنی جانب عالم. فإن الکمال محبوب لذاتهی، و این سو یک مقدمه، و این کمال لا یظهر الا بالوجود العینی برای عالم، این دو مقدمه. پس باید به عالم توجه کرد، این نتیجه. حالا جواب سوال مقدر که حق تعالی اگر میخواست معلوم بشه، خب معلوم بود در ازل، میفهمون علم ازلی و قد قدیم این مفروغن هست، وجود ازلی مفروغن هست. الان بحث در علم ازلی حق، وجود ازلی حق نیست که در مقام جمع و اجمال بود، بحث در علم حادث است و وجود حادث است که در سور تفصیلی بخواد ظهور کنه. و علمه تعالی به نفسهی من حیث هوه غنیون عن العالمین، این هوه لهو، این علم بود و هست و خواهد بود، وقت رو بحث نیست. و ما بقیه الا تمام مرتبت العلم، این علم بخواهد به مرحله تمام و کمال برسد، باید از علم ذاتی به علم فعلی هم برسد، از علم قدیم به علم حادث هم برسد. و ما بقیه الا تمام مرتبت العلم بل علم الحادث الذي يكون من هذه الاعیان، این علم حادث از این نشأ برمیخیزد، علم حادث که مربوط به ازل نیست. این اعیان منظور چیست؟ اعیان العالم اذا وجدت، وقتی اعیان عالم پدید آمد، علم فعلی هم پدید می آید. اونگاه فتظهر و صورت الکمال هم بل علم المهدس که به وسیله عالم پیدا شد، هم به علم قدیم که در ازل بود. فتکمر و مرتبت العلم به دو وجه. می فرمون هازا جوابون از سؤال المقدر که فاحبب تو ان اعرف، چرا شما که معروف بودی معلوم بودی دیگه برای چی؟ می فرمود که این سوالی است که ان یقال الحق سبحانه و تعالی قدیمون عالمون به ذاتهی و به کمالاتهی کلها، فهیه این ذات و کمالات حاصلتون برای حق تعالی قبل از ظهور به وجود العالم فی العین، فما با فائدت و ظهور عالم؟ این سوال جواب این است که فقاله علمه تعالی به ذاتهی من حیث و غنائهی عن العالمین، این علم حاصل لهو ازلن و ابدن، لکن تمام مرتبت العلم هو العلم فی صور المظاهر الذاتیه و هو العلم الحادث الذی یظهر فی الاعیان عند وجود الاعیان، و این علم هو المشار الیه بقول تعالی لنعلم من یتبع الرسول من ینقلب علی عقبیه و سایر موارد امتحانیه. این همون مواردی است که مرحوم صدر متعلی میفرماد که فرق عارف محقق با صوفی جاهل و جاهلی از صوفی این است که اونا اون مقام ازلیت و ثبات و تنزیه تام رو ندیدن، فقط حق رو در همین صور مظاهر خلاصه کردن، خیال کردن خدا یعنی مجموع قانونمندی عالم. این است که فبود اینا ترهات است و حرف جهل است و امثال زاره. خب و کزاله که این مال علم بود و کزاله که یک مرو مراتب الوجود فین الوجود منهو ازلیون که مال حق سبحانه و تعالی است و منهو غیر ازلیون که عالم است و بول حادث فل ازلی وجود الحق لنفسه و غیر الازلی وجود الحق به صور العالم که این عالم ثابت است نه موجود، وجود مال اوست. یعنی چون تشکیک را به وجود نمیدن، به ظهور میدن، عالم را موجود نمیدونن، ثابت میدونن. فیسما حدوثن لانه یظهر بعض ظهور لبعض و ظهر لنفسه به صور العالم. این در مقام فعل بعضی از اجزای عالم برای بعضی ثابت می شود، برای حق تعالی در مرحله فعل ظهور پیدا می کند. فکمل الوجود، پس فکانت حرکت العالم حبیتا للکمال رو این دو جهت وجودن و علمن. ففهم ای کما قلنا فعل علم کذالک نقول فعل وجود و جمیع مراتب الوجود و لوازم الوجود. چرا؟ لأن الوجود دو قسم است، ازلیون و غیر ازلیون، ول ازلی هو الوجود عینه، اون عین الوجود است، اون غیر وجود ظهور است در حقیقت نه وجود. ول ازلی هو الوجود عینه مع کمالاته، اما و غیر الازلی هو الوجود المتعین به تعینات خاصه ظاهره على صور الاعیان ثابته، ول اول که ازلیست قدیمون و ثانی حادثون. فکمل الوجود و مراتب الوجود بالعالم، پس روی این بیان هم فظهر ان حرکت العالم حبیتون. الا ترا که این نظم طبیعی بود که رو در وسط ذکر بکند، یعنی حق، اسمای حق و عالم سه تا محبت است و سه نحوه حرکت حبیست. الا تراهو کیف نفس حق تعالی، این مطلب در صفحه 337 گذشت، اونجا هم که میخوندیم به اینجا ارجاع شد، یعنی در صفحه 337 گذشت که اسمای الهی غمگینن مغمومن، وقتی رحمت الهی شامل حال اونها میشود تنفیس کرب میکند. و همون عبارت مربوط به صفحه 337 هم در تمهید القواعد آمده، یعنی عبارتش فصوص به شرح فصوص در تمهید القواعد آمده، نقل کرده، اونجا هم خوندیم. الا تراهو کیف نفس حق تعالی عن الاسماء الالهیه ما کانت تجده من عدم ظهور آثارها فی عین مسمل عالم. هر کدام از این اسماء اگر ظهور پیدا نکنند در اندوه هم. حق تعالی که منفس کرب است، هر اسمی را با افاضه مظهر ظاهر می کند تا این اسم از اندوه بی ظهوری رجات پیدا کند. کیف نفس عن الاسماء الالهیه ما کانت تجدو او را من عدم ظهور آثار اسما فی عین مسمل عالم. ای الا تر الحق کیف نفس عن اسماء الالهیه، اون غم و اندوهی را که کانت تجد الاسماء الالهیه من الکرب هین عدم ظهور به کمالاتی فی اعیان عالم. فکانت راحتو محبوبتا له ای للحق، ولم یوصل به این راحت الا بالوجود سوری، یعنی وجود ظاهری شهادی الاعلا والاسفل، هم در اعیان ثابته هم در فیض مقدس. فثبت ان الحرکت کانت للحب، ای ثبت ان اصل الحرکه و حقیقت الحرکه حصلت من الحب. هنوز اون قیاس صغره اول تمام نشد، بعد می فرماند که فما سم حرکتون فی الکون الا وهی حبیتون. چرا؟ برای اینکه هرچه در جهان می شود جزئی اون کلیست، مثل اینکه خود نفس، انسان تمام کارها رو خود نفس انجام میدهد، نفسم به خود علاقمند است، پس تمام حرکت‌های شبان روزی اعضا و جواره کارهای ادراکی و تحریکی او حبیست، چون اینها رو نفس اداره میکند. فما سم حرکتون فلکوم الا وهی حبیتون لان الجزئی مشتمل على کلیهی. والحمد لله رب العالمین.